مقدمه بر دیگران بدون امتیازات بیشتری بخواد، به حق خودش قانع نباشه، اموال عمومی رو ملک شخصی بپنداره. خب اینا دور باد از رحمت خدا، مرگ بر اینها، دوری از رحمت خدا باد بر اینها که چون آگاهانه شناخت از حکومت علی داشتند، زمینه تحمل نداشتند و رها کردند و رفتند. انهم والله لم ينفروا من جور و لم يلحقوا بعدل. این همه گریختن و رفتنها اگر برای این بود که انسان از جور فرار کنه، به جامعه دیگری بره، خیلی خوبه. اگر بخواد بپیونده به گروه عدالت خواه، مدینه رو ترک بکنه، خب خیلی خوبه. ولی اینا چیکار کردن؟ اینا نه از جور فرار کردند و نه به عدالت ملحق شدند. خب این حکومت علوی این مشکلات رو داره و حضرت اظهار امیدواری میکنن که بر اینها فائق و پیروز بشن. انا لنطمع فی هذا الامر ان یذلل الله لنا صعبه. ما در این مسئله، در امر حکومت، در زمامداری، در مسائل اجتماعی، خواسته ما، امید ما، طمع ما از آستان پروردگار این است که این دشواری ها رو بر ما آسان کنه و یسهل لنا حزنه، این سختی ها رو بر ما هموار بکنه. سهل در مقابل حزن یا حزن هست. حزن یعنی جای پر سنگلاخ، پر دستنداز، راه صعب العبور، و سهل یعنی آسان. ما از خدای متعال این امید رو داریم که این سختی ها و دشواری های راه رو بر ما هموار کنه و ما غلبه بر مشکلات داشته باشیم و حکومت عدل و حق استقرار پیدا کنه ان شاء الله، به خواست خدا. و سلام، و سلام و درود و بدرود. بر حال نکته کلی حضرت امیر اینه که از دست رفتن نیروها، اگر نیروهای حق و ارزشی نباشن، همون بهتر که برن. انسان با پیوستن و گسستن هست که موضع خودش رو نشون میده که از کی جدا میشه و به کی میپیونده، وصلش به کی هست و فصلش از کی هست. امیدواریم که خداوند متعال توفیق بده ما پیوسته در مسیر حق و عدل ثابت قدم و استوار بمونیم، و اگر قطع علاقه میکنیم از بدان و ظالمان باشه، و اگر میپیوندیم به نیکان و صالحان و عادلان باشه.
اگر روی طلب زارینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
عزیزان، به پایان برنامه منشور امیر رسیدیم. به خدای بزرگ می سپاریمتون. خدا نگهدار.
ای دل ز همه بهتر با مهر علی سازیم، جان در ره این مقصود مردان در اندازیم، در حلقه مستانش با نغمه هم آوازیم، با نغمه هم آوازیم. هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم، ما هم به علی نازیم. از دفتر عشق او حرفی به بلا خاندیم، دیدیم جمالش را لا حول ولا خاندیم، توهی سرایانیم گوینده این رازیم، گوینده این رازیم. هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم، ما هم به علی نازیم.
بخشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
دانه سبز کرامت است.
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش‌آوایی شبانه روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
روایت کتاب بر اساس کتاب دختران آفتاب نوشته آقایان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دختران آفتاب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید دانشجویان دختری که از تهران راهی اردوی زیارتی مشهد شده بودند در حسینیه مستقر شدند. بین دانشجویان 5-6 نفر با تفکرات مختلف مشغول بحث درباره مسائل مربوط به زنان شدند. در برنامه قبل شنیدید که فاطمه بحثی رو شروع کرد و گفت زن و مرد با نقش‌ها و استعدادهای متفاوتی خلق شدن و وظیفه‌هاشون هم با همدیگه فرق داره. بنابراین هر کدوم برای بهتر انجام دادن وظیفه‌شون باید حقوق جداگانه و متناسب با وظیفه‌هاشون داشته باشن. بعدم گفت که بعضی مشاغل مثل حکومتداری و قضاوت به این دلیل برای زن‌ها منع شده که جزو مشاغل سخته و با لطافت زن‌ها سازگاری نداره. راحله به این حرف اعتراض کرد و گفت تو دنیا زن‌های زیادی هستند که کارهای سخت و بهتر از مردها انجام میدن و فاطمه جواب داد نظام حقوقی خوب توجهش به کل نظامه، نه چند مورد استثناء. و حالا ادامه روایت کتاب دختران آفتاب در قسمت 21. پنجره حسینیه رو به حرم باز بود. نسیمی وزید و پرده رو تکون میداد. راحله گوشه نشسته بود و به حرفهای فاطمه فکر میکرد. از حرف اون که گفته بود زنها به طور متوسط از لحاظ بدنی ضعیف‌تر از مردا هستن قانع نشده بود. کمی که گذشت عاطفه گفت
ما فکر میکنم مشکل اصلی ما به خاطر واژه ضعیف باشه، چون این واژه تو فرهنگ عمومی جامعه معنای خوبی نداره. به نظر ما خوبه که عیب بعد به جای جنس ضعیف به زنا بگیم جنس ظریف ها.
کسی حرفی نزد چون نمیدونستند عاطفه جدی میگه یا شوخی. کمی که گذشت عاطفه سکوت و شکست و گفت
خوبه، سکوت علامت رضان. این پیشنهاد به اتفاق آرا تصویب شد.
غیر از عاطفه کسی نخندید. فاطمه گفت
ببینیم بچه ها، در لفظ گیر نکنی، به مفهوم فکر کنی. واقعا اگه ضعیف بودن زن به معنی تو سری خورد بودن و ناتوان بودن نباشه، بلکه به معنی ظریف و لطیف باشه، کسی مخالف اون نیست. همینطور اگه به جای اینکه به کسی بگیم قویه بگیم قلاره، خب ممکنه خوشش نیاد. بار منفی واژه ضعیف در فرهنگ ما راه پیدا کرده. منتها بازم تاکید میکنم که این ضعف به معنی ناتوان و تو سری خورد بودن زن نیست.
خیلی خوب، خیلی خوب، ما قبول کردیم که زنها ظریف‌تر و لطیف‌تر از مردها هستند. اما اعتراض من فاطمه جان به چیز دیگه ای بود. مگه تو نگفتی که اسلام با توصیه های اخلاقیش به جامعه سفارش کرده که مراقب زنها و بچه ها باشن؟
بله.
خب پس چرا اسلام در احکام حقوقیش زیاد طرف زنها نیست؟
مثلا؟
به جای راحله سریا پاسخ داد.
مثلا این که ارث مردا رو دو برابر زنا قرار داده.
سرای جان اجازه میدی قدم به قدم بریم؟
باش، هر جو دوست داری فاطمه جون.
ببین سرای جان، با اینکه دو برابر بودن حق ارث برای مردا همیشه صادق نیست و در بعضی موارد زن مساوی مرد و در بعضی دیگه حتی زن بیشتر از مرد ارث میبره، ولی در بیشتر موارد ارث مرد دو برابر زنه. این به خاطر اینه که نفقه زن به عهده مرده. یعنی چی؟ یعنی اینکه خرج زن کاملا به عهده مرده. این خرج تا وقتی که دختر ازدواج نکرده به عهده پدرشه و بعد از ازدواج هم به عهده شوهرشه. قبلا گفتم بازم تاکید میکنم که یک نظام حقوقی خوب نظامیه که بین وظیفه و حقوق نسبت درستی برقرار کنه. حالا چون وظیفه خرجی به عهده مرداست، سهم اون از ارث چی؟ دو برابر زنه. تا در نهایت زن و مرد از ارث به یه نسبت بهره ببرن. با یه حساب سرانگشتی نتیجه میگیریم که زن‌ها و مردها به اندازه هم از سهم ارث بهره میبرن.
یعنی چی؟ آخه چطور چنین چیزی ممکنه؟
ببین راحل جان، فرض میکنیم که ارث باقی مونده از یه نسل برای نسل دوم توی شهر 3 میلیارد تومان باشه. بر اساس قاعده فقهی تقسیم ارث به طور متوسط سهم مردای نسل دوم 2 میلیارد تومان و سهم زنا 1 میلیارد تومان میشه. حالا این مردا از این 2 میلیارد که ارث بردن به طور متوسط 1 میلیاردش رو پس انداز میکنن و 1 میلیارد هم خرج خودشون و زناشون میکنن. چون حق نفقه زن به عهده مرداست، دست کم نیمی از این پول خرج زنا میشه. پس هر کدام 1.5 میلیارد تومان از سهم الارث بهره میبرن. درسته؟
آفرین فاطمه، اما معلومه حسابی سرت تو حساب کتابا.
و اما دلیل دیگه، خیلی وقتا اگه پدر شغلش طوری باشه که با سرمایه خودش کار کنه، به طور سنتی پسراش هم در همون شغل به پدرشون کمک میکنن. پس نیمی از این ازدیاد سرمایه مدیون تلاش‌های پسراست. شاید اگه چنین امتیازی نباشه، پسر دیگه انگیزه‌ای برای کمک کردن به پدرش و پیشرفت اون کار نداشته باشه. در نتیجه امور اقتصادی خانواده هم از هم پاشیده میشه. این مسئله در سطح اجتماعی هم به رشد صنایع و مشاغل و انتقال حرفه‌ها لطمه میزنه.
این دیگه اقراقه.
این بار فهیمه جواب اعتراض راهله رو داد.
نه اتفاقا کاملا درسته راهله جان. یه زمانی چند تا کشور اروپایی چنین مسئله یا درباره ارث تجربه کردن که نزدیک بود براشون خیلی گرون تموم بشه. اونا قانون تصویب کردن که در اون ارث فرد فوت شده به دولت میرسید نه به بچه‌هاش. دولت هم مایملک فرد فوت شده رو تصرف میکرد. بعد چی؟ همین مسئله باعث شد که انگیزه همکاری پسرها با پدراشون برای رشد اقتصادی سرمایه‌شو از بین بره. بعد یه دفعه صنایع و تجارت این کشورها افت کرد به حدی که نزدیک بود با بحران شدید روبرو بشن. البته با لغو این قانون بعد از چند سال اوضاع به روال عادی برگشت.
بعد از حرف فهیمه مریم گفت:
من فکر میکنم یکی دیگه از دلایلی که سهم الارث زنان نصف مرداست اینه که زنا یه بار موقع ازدواج از سرمایه پدرشون استفاده کردن و جهاز گرفتن.
نه مریم جان، اصلا جهاز رفتی به این قوانین اسلام نداره. به همین دلیل هم ارتباطی به احکام ارث نداره.
این بار راهله با زرنگی مسئله دیگه‌ای پیش کشید.
با تمام این حرفا پس چرا اسلام شهادت 2 زن و معادل شهادت 1 مرد قرار داده؟ این یعنی اسلام اطمینان کمتری به زن و عقلش داره دیگه.
راهله جان اول بگو ببینم شهادت یا گواهی یعنی چی؟
شهادت در اینجا یعنی کسی که واقعی رو دیده یا شنیده که گزارشش کنه.
حالا بگو ببینم چرا قرآن امر میکنه که برای گواهی دادن به کاری حضور 2 مرد لازمه؟ چرا 1 مرد رو کافی نمیدونه؟
قبل از اینکه راهله حرفی بزنه فاطمه ادامه داد:
چون شرط قبولی شهادت عدالته. اگه عدالت و اطمینان نباشه 1000 نفرم شایستگی شهادت دادن رو ندارن. پس حتی با این فرض که شهود عادل باشن بازم 2 نفر باید شهادت بدن.
فاطمه چند لحظه صبر کرد تا راهله فکر کنه و بعد جواب بده، اما راهله نمیخواست معطل بشه.
پس علتش چیه؟
علتش اینه که اساس شهادت بر مبنای حس و مشاهده است. ببینم قبول دارین که حسای مختلف بدن انسان مثل دیدن و شنیدن ممکنه خطا کنه؟ خب اسلام این قانون رو وضع کرده تا این درصد خطا رو پایین بیاره. یعنی اگه یکی از شاهدان اشتباه کرد اون یکی اصلاحش کنه.
حالا فرقش درباره زنا چیه؟
حکما گفتن الحب و یعمی و یسم، یعنی محبت شخص رو کر و کور میکنه. یه جمله کنایه آمیزه، یعنی محبت یا نفرت شدید ناخودآگاه روی حسای مختلف انسان اثر میذاره و ممکنه شخص قسمت‌هایی از واقعیت رو که نمیخواد نبینه چون با احساساتش همخوانی نداره. از طرف دیگه میدونیم که زنها احساسات و عواطف بیشتری دارن که البته استثنا هم داره. حیا و ترس هم همینطور بچه‌ها در زنها بیشتر از مرداست.
حیا و ترس چه ربطی به شهادت دادن زنها داره فاطمه؟
ببین سارای جان، رفتش اینه که یه زن وقتی در برابر صحنه‌های غیر اخلاقی قرار میگیره به خاطر حیایی که داره کاملا به صحنه نگاه نمی‌کنه. به همین دلیل گواهی اون نسبت به ارتکاب فحشا خطاپذیرتره. ترس هم همینطور. ترس در وجود زنا یه عامل ایمنیه و آسیب پذیری اون رو کم می‌کنه. وجود این ترس طبیعی باعث میشه که زن صحنه جنایت تا آخرین لحظه نگاه نکنه. ممکنه در آخرین لحظه های اتفاقاتی بیفته که روند ماجرا رو تغییر بده. پس این احتمال در مورد زنها بیشتره که تحت تاثیر احساساتشون قرار بگیرن و قسمتی از واقعیت رو متوجه نشن. یا اگه متوجه شدن دلشون به رحم بیاد و واقعیت رو مخفی کنن، یا اینکه به علت تهدید دیگران از گفتن واقعیت منصرف بشن. یادتونه یکی از اولین نکته‌هایی که گفتیم این بود که نظام حقوقی خوب نظامیه که واقعیت‌های وجودی و استعدادهای مختلف افراد رو به رسمیت بشناسه و اونا رو در وضع قوانینش در نظر بگیره، درسته؟
راهله ساکت بود، اما فهیمه که چند دقیقه قبل حرفای فاطمه رو تایید کرده بود این بار پرسید:
همه حرفات قبول فاطمه جون، اما به نظر من مسئله دیه زن و مرد به تنهایی نشون دهنده تبعیضیه که در قوانین اسلامی بین زن و مرد وجود داره، چون دیه زن نصف مرده. فهیمه جان، به نظر تو چرا دیه زن نصف مرده؟ خب اگه دیه رو معادلی برای جبران از بین رفتن تمام یا جزی از انسانی بگیریم، این نشون میده که ارزش زن از لحاظ انسانی نصف ارزش مرد است. البته اونم بگم ما در قوانین اسلام.
فهیمه جان، برای اینکه درست یا غلط بودن ادعات ثابت بشه باید مشخص بشه که آیا پول دیه بر اساس ارزش انسانی و معنوی افراد مشخص شده یا نه. ادعای ما اینه که دیه پول جان و معادل ارزش انسان نیست.
خب حالا صرف ادعا که فایده نداره فاطمه جان، منم خیلی چیزا رو میتونم ادعا کنم.
من دلیل دارم برات فهیمه جان. دلیل اول این که دیه زن و مرد تا 1/3 پول دیه کامل با هم دیگه برابره، ولی اگه از 1/3 بگذره تفاوت داره. این یعنی اگه بین جسم زن و مرد از لحاظ ارزش تفاوتی بود، باید حتی در جزئی تر مقدار دیه هم با همدیگه فرق میکردن. دلیل دوم این که ارزش یه عالم بیشتر یا جاهل. خود قرآن میگه کسانی که میدونن و کسانی که نمیدونن با هم مساوی نیستن. یعنی از حیث ارزش انسانی بین عالم و جاهل تفاوت وجود داره. اینو که مطمئنی. ولی آیا دیه یه عالم با یه فرد معمولی فرق داره؟
قبل از اینکه فهیمه حرفی بزنه عاطفه رو کرد به اونو گفت:
راستی فهیمه بگو بینم، ای انگشت تو چند میفروشی؟
وا یعنی چی؟
یعنی که تو گفتی دیه قیمت بدن یا جون آدم هاست دیگه. ما هم از انگشت تو خوشم اومده، حالا بگو بینم از چند شروع کنیم که نسیخ بسوزنه کباب؟
بچه ها که متوجه نکته طنز و ظریف عاطفه شده بودن خندیدن.
والله دیگه
میبینی بچه ها، همین طنز ظریف عاطفه نشون داد که هیچ چیزی نمیتونه معادلی باشه برای جبران از دست رفتن یک انسان یا اجزای اون. پس دیه هم قصد نداره چنین کاری کنه. پس دلیل پرداخت این دیه چیه؟ فهیمه جان، اینطور که علما مشخص کردن حکم پرداخت دیه بر اساس چند حکمته که معلوم نیست حکمت قطعی هم باشن یا نه. یعنی ممکنه که حکمت‌های دیگه‌ای هم باشن که تا الان به فکر علمای اسلامی نرسیده و شاید در آینده کشف بشه. به هر جهت یکی از اون حکمت‌ها اینه که دیه پولیه که پرداخت میشه تا قسمتی از لطمه و زیانی که به خانواده مقتول وارد شده جبران کنه. یعنی اگه کسی دست یا پا یا چشمش از دست بده، این آسیب چی؟ مانع کار کردن اون میشه و بر اثر کشته شدن هم ضربه اقتصادی دیگه به خانواده مقتول وارد میشه. خب دیه اینجا چه کار میکنه؟ اون ضربه رو جبران میکنه.
و خب این چه ربطی به تفاوت دیه مرد و زن داره؟
فهیمه جان، تفاوتش اینه که چون مرد مسئول و نونآور خونه است، بار اقتصادی خانواده رو دوش اونه. از کار افتادن یا از دست رفتنش ضربه سنگین تری به خانواده وارد میکنه. در حقیقت از دست رفتن زن باعث لطمه عاطفی میشه و از دست رفتن مردم باعث لطمه اقتصادی.
راهله خواست حرفی بزنه که فاطمه گفت:
خب بچه ها، فکر کنم برای امروز دیگه کافیه، بقیه حرفا باشه برای فردا.
همه به نشونه تایید سر تکون دادن و هر کس مشغول کاری شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب دختران آفتاب، خدا نگهدار.
جا جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96. برنامه‌ای با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین بذاریم. جناب ابوعلی سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دم نوش
پنجره به بوستان سلامتی شفا. برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، شنونده های خوب و بزرگوار برنامه شفا. انشالله که همیشه سالم و سلامت باشید و تنتون به ناز طبیبان نیازمند مباد. دوستان در خدمت شما هستیم با برنامه دیگه‌ای که سعی میکنه راه‌های بهتر زندگی کردن رو به شما معرفی بکنه و متذکر بشه، با حضور استاد بزرگواری که افتخار میکنم در خدمتشون هستم، جناب دکتر حسن اکبری عزیز، متخصص آسیب شناسی سلولی، متخصص طب سنتی و اسلامی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر اکبری آغاز کلام فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و همکاران خوبتون در خدمتون است.
سلامت باشید. بزرگوار. خب دوستان عزیز، اگر سوالی دارید به سامانه پیامک 30553 پیامک بزنید. این که با تأمل و با مکس میگم، به خاطر اینکه پیامک های شما رو ما اینجا میبینیم و بنده رو هم که مورد لطف قرار میدید ما این پیامک ها رو میخونیم. این که میفرمایید مجری زیاد صحبت میکنه رو هم به دست ما میرسه این پیامک، و بله من سعی میکنم که کمتر صحبت بکنم و بیشتر از مزار دکتر اکبری استفاده بکنیم. البته لابلای کرام اگر که جایی من میام توی صحبت های دکتر اکبری، به خاطر اینه که سوالات شما رو مطرح بکنم. پیامک هایی که برای ما میاد، سوالات که برای ما میاد، و سعی میکنم که یک مقدار موضوع رو حالا به سمت و سوی سوالات شما ببرم. این رو بر من ببخشید اگر که لابلای صحبت ما میام.
البته
بین کلام های دکتر
جناب آقای صد من یه توضیح بدم کوتاه.
خواهش میکنم.
ببینید اگر یک جانبه بشه صحبت و مجری صحبت نکنه، برنامه خسته کننده میشه و مجری باید برنامه رو هدایت بکنه. به هر حال برنامه است.
خواهش میکنم. نظر لطف شما.
یه سخنرانی نیست. بنابراین
خودتون هم رسانه‌ای هستید، هم کارشناس مجری هستید و این نظر لطف حضرت عالیه. ولی باز به روی چشم اطاعت دوستان از شنونده، من سعی میکنم که کمتر صحبت بکنم و گرچه های دکتر اکبری به من خیلی لطف دارم. خب من بگم که راجع به چی صحبت کردیم یا اصلا بدون اینکه بگم راجع به چی صحبت کردیم در برنامه قبل برم؟
بحث غذاهای زمستونی بود.
بله.
قرار شد من فقط یه چیز یادم رفت اون دفعه عرض بکنم. ما گفتیم اونایی که وضع مالیشون خوبه، چهارمغز و که پسته و بادام و فندق و گردو بود، و اونایی که یه مقدار به هر حال سخته، از غذاهای در واقع از خوردنی ها و خشکبار ارزان‌تر استفاده کنم. مثل عرض کنم که
نخودچی فرمودید،
کشمش و مثلا سنجد و کنجد و اینجور چیزا. بله. منتها این دلیل نمیشه اونا که وضعشون خوبه اینا رو استفاده نکنن. و یه پیشنهاد هم دادیم، گفتیم که بیاین سفره هامون رو به هم نزدیکتر کنیم و این بسته های در واقع کمک مؤمنانه حتما با عزت و اکرامی که برای همه خانواده ها قائل هستیم، به هم دیگه اونا که دستشون میرسه کمک کنن که همه از این مواد غذایی که من اینجا بگم، چون در زمستان جان باقی استاد دیگه ببخشید بی مقدمه من وارد مطلب شدم که اون تذکر عرض کنم که
شنوندگانم
بله رعایت بشه تا حدودی. ببینید در زمستان چون فصل سردی و عرض کنم که تری هست، عملکرد قوای بدن یه مقدار ضعیف میشه. خب بله. قوای بدن اگه خاطرتون باشه قبلا هم تو برنامه‌های هم بنده هم اساتید بزرگوار که تو این برنامه تشریف آوردن صحبت داشتن، ما یه قوای حیوانیه یا قوای حیاتی داریم که مربوط به قلبه، یه قوای طبیعی داریم که مربوط به کبده، یه قوای نفسانی هم داریم که مربوط به مغزه. هر ستای اینا با سردی و تری ضعیف میشن. خب چرا ما میگیم چهار مغز خورده بشه؟ اگه خاطرتون باشه اشاره هم بود به فرمایشات آقای امام رضا علیه السلام که ایشون فرمودن، ما از اونجا شروع کردیم به این نقطه رسیدیم. چرا؟ چون ما میخوایم مواد غذایی که باعث افزایش قوای بدن میشه و باعث افزایش به قول امروز انرژی بدن میشه رو مطرح بکنیم که قلب و کبد و مغز ما که هر کدوم وظایف خودشون رو دارن بتونن به وظایف خودشون بهتر عمل بکنن. اگه نه در زمستان مثلا ممکنه حافظه فرد ضعیفتر بشه. مثلا طرف میگه من تابستونا اوزام مثل که بهتر بود، الان اصلا خیلی سریع یادم میره همه چی. خب این برمیگرده به اینکه خب انرژی کم شده. وقتی شما مغز رو میخورید، مثلا مغز بادام، مغز گردو، فندق و پسته، خب اینا چون انرژی رو میبره بالا حافظه شما رو بهتر میکنه.
درست.
خیلی از حکمای طب سنتی تو نسخه هایی که برای حافظه آوردن تا همین مصرف مغز بادام و گردو و فندق و اینا رو آوردن.
بله.
بعضن هم به کشمش و بعضن هم به سنجد، بعضن هم به عرض کنم که کنجد اشاره کردن که اینا حافظه رو میبره بالا و بهتر میکنه. یا مثلا فرد میگه من فشارخون دارم و انگار که زمستونا بدتر میشه فشارخونم. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه قوای قلب وقتی ضعیف میشه بدن به صورت جبرانی میخواد فشار ببره بالا که خون به مغز برسه. خب پس مصرف این مغزیاتی که الان ما عرض کردیم باعث میشه که عملکرد قلب بهتر بشه و فشار خون هم که ثانویه به ضعف قلب ایجاد میشه اونم بهتر کنترل بشه. اینها رو ما گفتیم که فتح بابی بشه برای اینکه وارد بحث در واقع باز ادامه غذاها بشیم.
یه سوال به کرات ما باز بین سوالاتمون داشتیم، من این سوال رو بپرسم از حضرت عالی و بعدش یه رفت و برگشت داشته باشیم و ادامه صحبت ها در خصوص خوشبار و خوردنی ها رو. میزان مصرف رو هم سوال کردن، یعنی بانجا پیامک های مختلف داریم در قالب های مختلف. مثلا مادری گفتن فرزند من از زمانی که این موضوع رو از آقای دکتر ما شنیدیم در منزل و رادیو داشته پخش میکرده، دائم سراغ آجیل های خونه است و دائم داره مصرف میکنه. بعدم میگه آقای دکتر اکبری گفتن. یا اینکه مثلا بزرگوار دیگه گفتن که مشخص بکنید مثلا از این میزان چه مقدار مصرف بکنیم، آیا مشکلات بعدی دارد یا ندارد. یک سوالی هم که اینجا باز من بین سوالات دیدم بحث این هست که دوستی پیامک زدن، البته دو سه تا از این پیامک داشتیم و گفته بودن که بعد از خوردن خوشبار دچار مسئله یبوست میشن. بله. این رو اگر بزرگواری بفرمایید دکتر پاسخ بدید ممنون میشم. حالا اگر الان فرصت داریم یا اینکه بریم بعد
بریم برگردیم، چون اینا هر کدوم یه مفصل توضیح میکنه.
بسیار عالی. پس بریم مطابق فرمان برگردیم، بیایم خدمت آقای دکتر اکبری باشیم.
شفا پنجره‌ای به بوستان سلامتی.
شنونده برنامه شفا هستید از رادیو معارف و سپاسگزاریم از شما شنونده‌های عزیز که ما رو همراهی می‌فرمایید. 30553 سامانه پیامکی ماست. قرار شد ابتدای پیامک کلمه شفا رو وارد بکنید که وقتی میخوان دوستان خوبمون همکاران عزیزمون در روابط عمومی رادیو معارف سوالات شما رو تفکیک بکنن از دیگر پیامک های صدای فضیلت و فطرت راحت تر بتونن تقسیم بندی بکنن. اگر که صداتون رو هم میخواهید به گوش جناب دکتر اکبری برسونید یا به گوش دستن در کاران برنامه 329-10-551 و 329-10-552 در اختیار شماست. شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف، البته کد 025 رو فراموش نفرمایید و نظرتون رو هم در خصوص این برنامه لطفاً به 162 اعلام بکنید. سامانه ارتباط با مخاطب رسانه ملی است که کارشناسان این سامانه آماده هستند تا صحبت‌های شما رو ضبط بکنن و در اختیار مدیران و مسئولین رسانه ملی، حالا در خصوص این برنامه به مسئولین رادیو معارف و مدیر محترم شبکه و مدیر محترم گروه و تهیه کننده خوب برنامه برسانن. خب در خصوص خشکبار صحبت کردیم آقای دکتر اکبری.